خانواده شما کی مدیره؟ شاید بگین توی خانواده ما مدیری نداریم، یا احتمالاً همه به نوعی مدیرن، یا انتخاب کردیم که یه نفر مدیریت و تدبیر امور رو به عهده بگیره. این بخشی از صحبت‌های ما با خانم دکتر نسرین جعفری کادیجانی، دکترای روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه بود. خانم دکتر، فرمودین که در خانواده یکی باید تدبیر امور رو به عهده بگیره، گاهی پدر و مادر هر دو باید این کار رو انجام بدن و گویا محدوده‌های مشخصی اگر تعیین بشه برای هر کدوم از والدین و بچه‌ها هم آگاه باشن از اینکه مدیر چه کسیه، خانواده میتونه مسیر درست و سالمی رو طی بکنه.
بله، اگه الگوون این باشه که یه محیط امن با ثبات که بچه‌ها بتونن پیش بینی کنن، خود والدین هم بتونن پیش بینی کنن، معمولاً اون وقت باید حد و مرزها مشخص باشه. اولاً یکی از وظایفی که یه زوج بعد از ازدواج باید بهش بپردازن تعیین نقشه، که وظایف زن به عنوان همسر توی زندگی زناشویی چیه و وظایف مرد به عنوان یک طرف رابطه تو زندگی زناشویی، که خیلی وقتا بر اساس الگوهای قدیمی خانواده‌ها هر کسی با همون الگویی که داشته وارد میشه و راجوش حرف نمیزنیم و خیلی از دعواها و تعارضها و مسائل معمولا از همین جا آب میخوره که راجبش حرف نزدیم که ما در رابطه خودمون تعیین تکلیفش کرده باشیم.
یه نکته فوق‌العاده رو بهش اشاره کردیم، بسیار ظریف ولی بسیار مهم، فرمودید بچه ها باید آگاه باشن که هر کسی چه نقشی رو ایفا میکنه، چون من اینطور احتمال میدم فرموده شما به این خاطر به این شکل مطرح میشه که اگر کودک ندونه چه کسی داره تصمیم گیری میکنه و هر کسی به اصطلاح محدوده که داره درش حرکت میکنه و تصمیم گیری میکنه کدوم محدود است، قاعدتا خانواده به هم خواهد ریخت.
دقیقا. و اگه بخوایم شکل مطلوبش رو نگاه کنیم، فرزند رو در نظر بگیرید که اگه یه درخواستی داره، با یه چالشی مواجه شده، درگیر یک مسئله است، با یک تنشی مواجهه، بدونه که سراغ کسی که بعد بره پدر مادرن. یعنی در خانواده ما پدر مادر مثل دوتا ستون استوار حضور دارن و من میتونم بهشون تکیه کنم و این دو کنار همن. اگه بتونیم اینو بسازیم، یکی از بهترین الگوهای فرزند پروری و مدیریت خانواده است. یعنی دوتا شنونده فعال، همدل که درک میکنن، میتونن بچه‌هاشون رو خوب بشنون، بچه‌ها اعتماد کنن، حرفاشون رو بزنن و یک رابطه سالم و سازنده ایجاد کنن. این نمایشی که داشتید از اینکه یک خانواده هستن که شب به شب با هم حرف میزنن، خیلی ساختار ایدئالیه. نمیدونم، حتما شنوندگان میدونم براشون پیش اومده که قبلا مثلا میگفتن سر غذا صحبت نکنی که هضم و جذب غذا خوب اتفاق بیفته. تو زندگی پرتردد امروز که معمولا همه مشغول کارهایی هستن، اون زمان غذا خوردن مشترک، اون زمان استراحت آخر روزی که همه از کارها برمیگردن، عملا باید بهره برداری کنیم ازش. یعنی همون زمان بشه زمان گفتگو،
چون زمان دیگه ای واقعا وجود نداره گویا.
حتی اگر وجود نداره، یعنی زمان نداریم، واقعا ساعت ها نمیخوره، حتی اون زمان غذا خوردن رو استفاده کنیم که بشه زمانی که کار خیلی خاص عجیب غریبی هم قرار نیست انجام بدیم، همین که هر یک از افراد یه گزارش روز به هم بدن که از صبح کجا بودم، چه اتفاقی برام افتاد، با چی مواجه شدم. این اتفاق باعث میشه که از هم مطلع باشیم، که بعد پیگیر هم دیگه باشیم، که اگه کمکی از همون برمیاد انجام بدیم، که اگه اتفاق خوبی بوده با هم مشترک بشیم و لذتشو ببریم. و دقیقا خانواده همینو میخواد. گفتگو در یک خانواده یا بعد مربوط به درک کردن هم باشه، مربوط به لذت بردن باشه، مربوط به یاد گرفتن باشه یا کمک کردن. اگه تو این چهار تا حیطه صحبت میکنیم، گفتگومون گفتگوی کارآمدیه، داره در مسیر یک خانواده سالم پیش میره.
خانم دکتر عزیز، بذارید حالا از قول بچه های بزرگتر من یک سوال رو عنوان بکنم. امیدوارم که بر بچه های نوجوان یا جوانترها احتمالاً جزو شنونده های ما باشن، چون من دیدم خیلی اوقات جوانترها احساس میکنن که به نوع مسئولیتی به اجبار به اونها سپرده شده که اصلا اونها در به اصطلاح تصمیم گیری برای داشتن چنین مسئولیتی نقشی نداشتن. معمولا خیلی اوقات پدرها و مادرها از بچه های بزرگتر میخوان که مراقب کوچکترها باشن و بعد هم به عنوان مسئولیت ازش یاد میبرن. یعنی میگن خب خواهرته، برادرته، از تو کوچکتره، اگر تو مراقبش نباشی پس کی باید این کار رو بکنه؟ آیا به شکل میخوام بگم اتوماتیک اگر بچه کوچکی به دنیا اومد بچه بزرگتر باید بپذیره چنین مسئولیتی داره یا این مسئولیت رو پدر و مادر مختارن که تفویض بکنن به بچه بزرگتر یا خیر؟
یه واقعیت اینه که تولد فرزند دیگه باید باعث بهتر شدن شرایط خانواده بشه. یعنی اگر توی خانواده یه بچه حضور داشت و بچه بعدی دنیا میاد، باید فرصت بچه اول باشه عملا. یعنی برای بچه اول یه فرصت تعامل و حمایت و درک و مشترک شدن امکانات و همه اینها رو فراهم میکنه که فرصته. یعنی پدر مادر زیرک اینو به جای تهدید باید تبدیلش کنن به فرصت، با اینکه میدونیم به نسبت پس منابع داره تقسیم میشه، پدر مادر دارن بخششون در اختیار بچه جدید قرار میگیرن، بچه اول اینا رو از دست میده. پس نحوه تعامل والدین خیلی مهمه. مثل خیلی از بحث‌های دیگه که قبلا داشتیم، یه پدر مادر قاطع پدر مادری هستن که راجع به مسئولیت‌ها حرف میزنن، بچه رو درش شریک میکنن و خود فرزندان با استقبال از این مواجه بشن که من مایلم مراقبت کنم. و نکته بسیار مهم، مسئولیت و وظیفه‌ای که به فرد میدیم باید با توانمندیش تناسب داشته باشه. یعنی صرف این که تو بزرگتری و یا کوچکتری به دنیا اومده، حتی اگه توانشون نداره، باید پس زیر یک فشاری بره از مسئولیتی که توان اجراشون نداره، حتما آسیب رسان خواهد بود. پس به صورت کلی نمیشه یه الگو داد که حتما بچه‌های بزرگتر مسئول کوچکترها باید بشن یا پدر مادر تفویض کنن، ولی دنبال این هستیم که فضای خانواده رو جوری ترتیب بدیم که بچه‌ها استقبال کنن، یعنی بدون اینکه فشار روانی یا فیزیکی خاصی بهشون تحمیل بشه، حضور یه فرزند جدید انقدر لذت بخش و خواستنی باشه که خودشون مایل باشن مراقبت کنن، حمایت کنن. میدونید این درک کردن، همدلی، حمایت جزء ویژگی‌های سطح بالای انسانی هستن. یعنی در بهترین حالت دنبال این هستیم که فرزندان اون این ویژگی ها رو داشته باشن. به خاطر همین تولد یه بچه دیگه فرصت سازه. وقتی بچه ها خواهر برادر دارن، از نظر رشد شناختی، ساختار مغزی، روابط اجتماعی، تحقیقات نشون میده میتونن بدون در نظر گرفتن سایر متغیرها میتونن امکانات بیشتری داشته باشن و بهتر توسعه بدن خودشون رو. که اگه بچه های تک فرزند هستن، باید با تدابیری خانواده ها این فرصت رو براشون بسازن که اون رشد رو از دست ندن. پس رفتار پدر مادر و انتظاری که دارن بسیار مهمه.
پس باز هم الان به یه نکته فوق‌العاده شما اشاره کردین، به نظر میاد در تعامل با باقی بچه‌ها و اطرافیان هست که جریان رشد یک بچه شکل میگیره یا تسریع میشه. اگر احتمالاً کسی تنهاست یا تعاملی نداره، قاعدتاً پس این هم جزء وظایف والدگری میشه که برای بچه خودش همنشینی، دوستی، احتمالاً اون پدر یا مادر تعیین بکنه اگر میخواد که این پروسه و این روند رشد رو تسریع بکنه و بهبود ببخشه.
قطعاً همینطوره. یکی از چیزایی که والدین لازمه که بدونن، حالا با دنیای پیشرفته امروز که ابزار و اطلاعات در اختیاره، آگاه شدن به مراحل رشدی بچه‌هاست. از نظر رشد ساختار مغزی و توانایی های تحلیل کردن و برداشت کردن و درک کردن، وجود همسالان و گاهی اوقات یه آدم سنبالاتری که ولی تعامل خوبی با بچه داره میتونه فرصت اصلا رشد و پویایی رو برای بچه ما ایجاد کنه. دقیقاً یکی از وظایفه. و نکته دوم این که یه والد فعال و مؤثر به عنوان مدیر سیستم خانواده، وقتی مراحل رشدی مختلف بچه‌ها رو میشناسه، تکلیف و انتظارش رو متناسب با توانمندی‌های بچه‌ها تنظیم می‌کنه. مثلا از یه بچه یه زیر 7 سال خیلی مشورت نمیگیریم که الان چی کار می‌خوایم بکنیم، نظر تو چیه؟ ولی اگر نوجوانی در خانواده داریم، اصلا باید اساساً باهاش مشورت کنیم که ایده‌هاشو بشنویم، اون ایده پردازی کنه، از تفکرش استفاده کنیم که اون هویت و عزت و نفس اینجا شکل بگیره. میخوام به این توجه داشته باشیم که مراحل مختلف رشد شرایط متفاوتی در بچه‌ها ایجاد می‌کنه و من پدر و مادر باید بتونم خودم رو با ساختار تحول فرزندم تطبیق بدم. و این نیازمند آگاهیه. یعنی صرف این که بشر به دنیا بیاریم و خودش بزرگ میشه میره، یه ذره ما رو با چالش در آینده مواجه خواهد کرد. چه بهتر که بخونیم و بدونیم و بپرسیم که بعد راحت تر با مسائل آینده بتونیم چالش کنیم.
خانم دکتر کادیجانی عزیز، برای اینکه من دیدم معمولاً مثالهایی که یه مقدار کاربردی ترن خیلی کمک میکنن به شنونده های برنامه، حالا من میخوام ببینم آیا یک خانواده به جهت داشتن مهارت گفتگو بین اعضای خانواده شکل خاصی یا نمیدونم میباید ساختار خاصی داشته باشه؟
بحث جالبی رو مطرح کردین خانم خامنه‌ای عزیز. همین الان شنوندگانمون تجسم کنن که ساختار نشستنشون توی مثلا محل نشیمن خونه چطوره. معمولا سه طرف رو افراد نشستن، یک طرف تلویزیونه، درست. موقع غذا خوردن همینطور، موقع استراحت کردن همینطور، یعنی یک عضو فعال. حالا اگر گوشی ها رو در نظر نگیریم، یک عضو فعال تلویزیونی که الان دیگه گوشی هم بهش اضافه شده، خیلی وقتا اون فرصت تعامل با هم که اتفاقا نحوه نشستن حتی روش اثر میذاره. اینکه پدر مادر کجا نشستن، چقدر نزدیک همن، چقدر تماس چشمی مقدوره، تو چه فاصله ای از هم هستیم، افراد میرن تو اتاقاشون جدا از همن یا همه توی جای مشترک زمانی رو با هم سپری میکنن، اینا در اصل فضایی رو میسازه که فرصت تعامل رو ایجاد میکنه. یه دقت نظر به همین تعاملی که شما دادید میتونه اصلا فرصت ساز شه که ما تو نشیمن تو جایگاهی هستیم که مجبوریم با هم حرف بزنیم، از اینکه مقابل همدیگه قرار گرفتیم، چه در موقع غذا خوردن، تلویزیون خاموشه، گوشی دستمون نیست، داریم غذا میخوریم و همدیگه رو میبینیم و بخوایم نخوایم گفتگو شروع میشه. از تعریف کردن روزمره، تعریف از غذا، قدرشناسی از همدیگه، یه فضای ملایم خوشاینده که بعد بینش میتونه مسائل و مشکلات مطرح شه که حالا کمک کنیم به همدیگه یاد بگیریم و بهتر لذت ببریم.
خانم دکتر، مثل همیشه حظ بردم، یاد گرفتم و قدردان مهرتون هستم. خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله. ازتون تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان برنامه کماکان با ما همراه هستن.
من یه مادرم.
من یه دختر مجردم.
من یه پسر مجردم.
من یه خواهرم.
من یه برادرم.
من یه همسرم.
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. قرار ما شنبه تا چهارشنبه ساعت 3 رادیو تهران.
ما یه خانواده.
مامان بابا خواهر داداش، مامان بابا خواهر داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
میدان مادر.
و صحبت‌های بقچه آسمانی کوچولومون که براتون حرف‌های قشنگی داره.
مامانی، بابایی، از هفته آینده میتونین از دنیای بیرون برام کارتپستال بفرستین. این کارتپستال ها میتونن باعث بشن من یه پروفسور بشم. میتونن باعث بشن که من یه آدم قوی و پرتلاش بشم. یا یه آدم پر از ترس و اضطراب. راسته مامان جونم، شاید این هفته ها یکم خارش روی پوستت داشته باشی، که بیشتر به خاطر بزرگ شدن دل تو سینه هاته. بلا اینکه خارشت کم ترشه، پوستت تو چرب کن. بابا جون، مامان جون، هر روز با هم برید پیاده روی تا منم یه سیب ورزش کال بسم. نیزد قبل ورزش هم یه سیب لپکلی بخورید.
دوستانی که سوال دارن لطف بکنن 30094 شماره یک که شما میتونید به ما پیامک بدید و به امید خدا مسئلتون رو با کارشناس و متخصص عزیز برنامه در میون میگذاریم، با امید به اینکه انشاءالله مشکلات تک تک شما حل بشه به امید خدا. یک کودک حق داره یک والد به اندازه خوب داشته باشه و یک والد هم حق داره دوست داشته باشه، پدر و مادر خوبی باشه. اما برای پدر و مادر به اندازه کافی خوب بودن باید تلاش کرد. آرزو میکنم در این تلاش موفق باشی و ممنونم که برنامه ما رو شنیدی. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتو باشه.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی. دل بردی از من و دل برترین دنیایی. هر چی بگم کم تو خالقه ی رو. قلبم به دعات بگیره، مادرمش همینه.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوی؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه IR.
چی زیباتر از این که هوای شهر ما همچنان بارانی است، طربناک و بسیار لطیف و دلانگیز. امیدواریم که همین حال و هوا ادامه داشته باشه و تداوم داشته باشه در این شهر و دیار. حالا و این لحظه از تهران بارانی سفر می‌کنیم با نغمه و ترانه و آهنگ و موسیقی به سمت شهر باران، استان همیشه بارانی، گیلان زیبای ایران. تو خورشیدی ندارد آسمان لحظه هایم، من هوای رشت هستم، دائما بارانیم.
نم نم باران و برست بیشب دن دن میگول نری بعد بدا بو بایه همه خانه نم نم باران و برست میشد دنه دنه میگول نری بعد بدا بو بایه همه خانه های دگه فنده رستم چوما بدر دوستم این که زاری بپشه آخر گل را دیده نیچون سفیده باسته برش می سرف و باسته تک تک دانه فی وسی گرفتاره با جزندگی آواره با به پیشی بخانه می چون سفیده باسته ورش می صرف و باسته تک تک دانه که بسی گرفتار با جزندگی آوار با بگیشیم بخانه افتاب تیر میرم گلر چومانه اسیرم برش و بود نباره تابای بیرون می ستره می شبی دسته بلچینم می گلر بوی زدم باز همه خانه برمیشینم من گل پمچل تیر چیرم دلی گیر بخانه دلی گیر بخانه بدم و بگه هم بخنه نم نم باران ببرست بیشه دمه دمه میبول ریوار بدم و بگه هم بخنه های رای فنده بستم چوما به درد بستم انتظاری بپشه آخر گلر علی دل می چون سفید باسته برش می صرف و باسته تک تک دانه بی بسی که رفتار با جزندگی آوار با ببیشم بخانه می چون سفید باسته برش می صرف و باسته تک تک دانه تو بسی گرفتار بام جه زندگی آوار بام بپیشیم بخانه بای گل افتاب تیره میرم گل نره چمانه اصیرم بره شب و گوده نباره تبای بیرون می ستره این شبی دسته بل چنم می گل نره و یزنم باز امین خانه بردشینم من گل پم چل تیره چینم دلی گل بخانه دلی گل بخانه
از رؤیاهایم بالا رفتم به ابرها دست زدم گیلکی خواندم باران بارید
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داریم ما رو میشنویم؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا.
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
خیلی عذر میخوام از راننده های حرفه‌ای، میدونم که شما میدونید، ولی فقط جهت یادآوری از بابت نگرانی که من مطرح میکنم و میگم. دیگه شما بهتر میدونید، هوا بارانی است، خیابان ها خیس و لغزنده است، طبیعیه که سرخوردن خودرو هم امکان داره اتفاق بیفته. بنابراین خواهش میکنم با سرعت مطمئن، با سرعت متناسب با هوای بارانی و خیابانهای خیس برانید که نه خودتون نه دیگران اذیت نشید.